بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
خوش آمدید به جنگ رادیویی 3 ساعته امروز رادیو آزادی. سلام بر شما دوستان و همراهان عزیز، سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز شنبه 23 شهریور ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 14 روز از ماه سپتامبر سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم که در کنار همکارم بهمن باستانی در این برنامه میزبان شما خواهم بود با مطالبی بسیار جالب و شنیدنی. امروز هم از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد، با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای دانش و فرهنگ و هنر و ورزش خواهیم رفت. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه های امروز ما را بشنوید و این برنامه ها رضایت خاطرتان را فراهم بیاورد. اجازه بدهید در آغاز نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امشب. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امروز در جده با ولیعهد عربستان سعودی درباره مسائل منطقه مذاکره می کند. یک تحلیلگر به ما میگوید که حمله احتمالی آمریکا به عراق موضوع عمده این گفتگو هاست. در ایران مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی هم خود را وارد بحث‌های سیاسی مربوط به نظارت استصوابی کرد و به شدت به آن تاخت. باز هم در ایران مجلس خبرگان به خود اجازه داده است تا از نهادهای زیر نظر رهبر گزارش کار بخواهد. گزارش‌ها و گفتگوهایی داریم درباره مسائل ایران، اما افزوده بر مسائل ایران، گزارشگران رادیو آزادی امروز هم از تازه‌ترین رخدادها در نقاط خبرساز گیتی گزارش می‌کنند. خبرهای ورزشی ایران و جهان را هم مثل هر روز به آگاهیتان می‌رسانیم. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز تقدیمتان خواهد شد، از جمله دانستنی‌های پزشکی، تازه‌های اینترنت، کتاب امروز، گزارش علمی، جامعه مدنی و حقوق بشر. در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی هم از ساعت 10:30 شب به وقت تهران برنامه شاد شادی را داریم از افشین گرگین که به ترانه‌های پاپ اختصاص دارد و مجله نیویورک بهنام ناطقی را با مطالب متنوع. و در ساعت 5 برنامه نیمه شب هم از ساعت 11:30 شب به وقت ایران میزگردی خواهیم داشت درباره قانون کار جمهوری اسلامی. و البته در لابلای گزارش ها ترانه های گوناگون و قطعات موسیقی هم برایتان پخش میکنیم. با ما باشید. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
با سلام به شنوندگان عزیز، مینا بهارمست هستم با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت. مقامات پاکستانی و آمریکایی سرگرم بازجویی از رمزی بنشیبند که روز چهارشنبه در آپارتمانی در کراچی دستگیر شد. در حمله ماموران امنیتی پاکستان به این آپارتمان 4 نفر دیگر دستگیر و 2 نفر کشته شدند. به گفته مقامات آمریکایی رمزی بنشی از اعضای اصلی شبکه القاعده و متهم است که مسئول تأمین پولی و امور لوجستیکی حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا بوده است. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از طریق تلفن ماهواره‌ای این ادعا را ردیابی کرده آن را در اختیار مقامات امنیتی پاکستان قرار دادند. رمزی بنشیب قبل از حمله 11 سپتامبر 4 بار تقاضای ویزا برای آمریکا کرده بود که موفق به دریافت آن نشده بود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در کمپ دیوید در نزدیک واشنگتن درباره عراق گفتگو می‌کند. روسیه، چین، کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عرب از عراق خواستند با بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل موافقت کنند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق بازگشت بی قید و شرط این بازرسان را رد کرده است. مقامات آمریکایی اعلام کردند 5 مرد یمنی تبار را در ایالت نیویورک به اتهام عضویت در یک هسته تروریستی در خاک آمریکا دستگیر کردند. قرار است وزارت دادگستری آمریکا جزئیات بیشتری را در این مورد اعلام کند. پلیس هلند یک مرد کرد را که ظن ارتباط او با شبکه القاعده می‌رود در آمستردام بازداشت کرده است. این شخص که با نام ملا کرکار یا کارگر شناخته می شود از رهبران گروه انصار اسلام در شمال عراق به شمار می آید. او که پنجشنبه شب در حالی که از تهران به نروژ می رفت در فرودگاه آمستردام بازداشت شد، همراه خانواده‌اش در نروژ به عنوان پناهنده سیاسی زندگی می کند. هنوز روشن نیست که این فرد تحویل نروژ و یا آمریکا داده می شود. خبرگزاری ها به نقل از یک مقام رسمی ایران که نام او برده نشده میگویند به این شخص اجازه ورود به ایران داده نشده بود. وزیران دادگستری و کشور اتحادیه اروپا با وزیر دادگستری آمریکا موضوع استرداد متهمان به تروریسم و همکاری در مبارزه با تروریسم را در کوپنهاگ مورد بحث قرار دادند. اوتو شیلی وزیر کشور آلمان بعد از این جلسه گفت این اساسی است که اتحادیه اروپا و آمریکا همکاری نزدیکی در مبارزه با تروریسم داشته باشند. در مورد استرداد متهمان اتحادیه اروپا با مجازات اعدام که هنوز در برخی ایالت‌های آمریکا اجرا می‌شود مخالف است و می‌گوید متهمانی که ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوند به هیچ کشوری تحویل داده نخواهند شد. حامد کرزای رئیس دولت افغانستان و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان حضور نیروهای بین‌المللی در سایر نقاط افغانستان علاوه بر کابل شدند. ولی بعد از جلسه غیرعلنی روز جمعه در سازمان ملل با حضور همسایگان افغانستان، روسیه و آمریکا، بیانیه‌ای منتشر شد که در آن از اوضاع امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی شده، اما قول برای حضور نیروهای بین‌المللی در خارج از کابل داده نشده است. یک هیئت آمریکایی به ریاست نیک راهال سناتور دموکرات ایالت ویرجینیای غربی امروز وارد بغداد شد تا از صدام حسین رئیس جمهوری عراق بخواهد با بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل موافقت کند. آقای راهال موقع ورود به بغداد مأموریت این هیئت را مأموریت بشردوستانه توصیف کرد. و دادگاه تجدید نظر تهران حکم 10 سال حبس تعلیقی محمد خردادیان رقصنده ایرانی را به 5 سال حبس کاهش داده است و حکم 10 سال اقامت اجباری او در ایران هم لغو شده است. آقای خردادیان ماه اردیبهشت گذشته موقع خروج از فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. دادگاه تجدید نظر در مورد تشویق جوانان به فساد و اشاعه فساد و فحشا همچنان محمد خردادیان را مجرم شناخته است.
شنوندگان گرامی، از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی در پیوند با مسائل ایران. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امروز شنبه در جده با عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان دیدار می‌کند. مهمترین موضوع مورد گفتگو در این دیدار مسئله عراق و احتمال حمله نظامی آمریکا به این کشور خواهد بود. همکارم فریده رهبر در پیوند با این دیدار گفتگویی دارد با حسن حواری، دبیر سیاسی روزنامه الرأی چاپ قطر و کارشناس امور خلیج فارس.
امروز شنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در 3rd روز دیدار خود از عربستان با عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد این کشور در جده به مذاکره می نشیند. عبدالله بن عبدالعزیز عملاً رهبری عربستان را در دست دارد. ناظران سیاسی در منطقه با اشاره به فضای ناشی از احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق که بر منطقه حاکم است، برای مذاکرات رهبران ایران و عربستان اهمیت ویژه‌ای قائل شدند. تهران و ریاض مخالفت خود را با حمله نظامی آمریکا مورد تاکید قرار دادند. محمد خاتمی در سال 1999 نیز از عربستان دیدن کرده است. حدود یک ماه پیش سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان با مقامات ایران در تهران به مذاکره پرداخت. ایران در ماه ژوئن گذشته اعلام کرد 16 شهروند سعودی عضو شبکه القاعده را به ریاض تحویل داده است. تهران و ریاض در سال 2001 یک پیمان همکاری‌های مشترک امنیتی به امضا رساندند که همکاری‌های طرفین را در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم در بر می‌گیرد. حسن حواری، دبیر سیاسی روزنامه الرأی چاپ قطر و کارشناس امور مربوط به کشورهای خلیج فارس، دیدار محمد خاتمی را از عربستان این گونه ارزیابی می کند.
آن اثار وزارت رئیس الایرانی محمد خاتمی الى المملکه العربیه السعودیه هي الاطار العام هي زياره مهمه جدا.
دیدار محمد خاتمی از عربستان به طور عام رویداد مهمی است، اما این دیدار و مذاکرات وی با مقامات عربستان در شرایط کنونی که احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق وجود دارد اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. در واقع دیدار خاتمی با عبدالله بن عبدالعزیز دیدار میان رهبران دو کشور قدرتمند در منطقه است که می‌توانند به طور مشترک نقش بسیار مهمی در تحولات منطقه‌ای داشته باشد. حسن حواری مذاکرات میان محمد خاتمی و مقامات سعودی را پیامی برای غرب توصیف می کند.
طبعا حسن الطالع ان وجهات النظر ما بین ایران و سعودیه قبل هذه الزياره متطابقه تماما.
عربستان و ایران با حمله نظامی به هر کشور مسلمان مخالفند. در حقیقت دیدار محمد خاتمی با ولیعهد عربستان پیامی برای غرب به ویژه آمریکاست که ایران و عربستان با حمله به عراق و هیچ کشور مسلمان موافق نیستند. حسن حواری کارشناس امور کشورهای خلیج فارس با اشاره به پیمان امنیتی موجود میان ریاض و تهران میگوید:
خط الامنیه ضروره مهمه على الاقل انها تعكس مدى قوه الوجود الامن والامان.
علاوه بر همکاری‌های اقتصادی این امکان وجود دارد که ایران و عربستان همکاری‌های امنیتی خود را نیز گسترش دهند. این همکاری‌ها به اعتقاد من در مسیر صلح و ثبات در منطقه و علیه تروریسم و جنگ‌آفرینی خواهد بود. دبیر سیاسی روزنامه الرأی چاپ قطر امکان پیوستن ایران به شورای همکاری خلیج فارس را در آینده بعید نمی‌داند.
دولتين اسلاميتين مقتنعتين اليوم ما بين الرئيس الايراني وزعماء السعوديه.
همانطور که گفتم ایران و عربستان دو کشور قدرتمند در منطقه هستند، چنانچه روابط عربستان با ایران گسترش یابد و پل اعتماد کامل میان طرفین به وجود آید، دیگر کشورهای عرب در منطقه نیز سیاست عربستان را در ارتباط با ایران دنبال خواهند کرد. در چنین صورتی پیوستن ایران به شورای همکاری خلیج فارس در آینده بعید نخواهد بود. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما در حالی که رئیس جمهوری ایران و ولیعهد عربستان گرم بحث و گفتگو درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق هستند، روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در شماره امروز خود به تأثیر حمله نظامی احتمالی به عراق بر بازار جهانی نفت و وضعیت سازمان اوپک پرداخته است. فریبا مودت نگاهی دارد به مطلب روزنامه فاینانشال تایمز.
نشریه فاینانشال تایمز چاپ لندن در مقاله‌ای به قلم دیوید باکن می نویسد: اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که قرار است در هفته جاری در ژاپن گرد هم آیند، با یکی از خطیرترین دوران عمر 42 ساله سازمان رویارویند و آن احتمال جنگ در عراق است که میتواند بهای نفت در بازارهای جهانی را به شدت افزایش داده و کنترل اوپک بر نوسانهای بازار را مورد تهدید قرار دهد. هرچند پرزیدنت صدام حسین در گذشته دو عضو از اعضای اوپک یعنی ایران و کویت را مورد حمله قرار داده است، اما سازمان با سیاست رئیس جمهور آمریکا دائر بر نیاز به تغییر رژیم در عراق مخالف است. اما به گفته باکن، چالش نهایی برای وزرای نفت اوپک بررسی احتمالاتی برای شرایط کنونی است که تحت آن بهای نفت خام تولیدی سازمان تنها بر بشکه 27 دلار تثبیت شده که نسبت به بهای آن در بهاری که گذشت یعنی 22 دلار برای هر بشکه افزایشی قابل توجه بوده است. و هرچند اوپک بر این قائل است که این افزایش بها عمدتاً ناشی از به گفته آنان تر جنگ با عراق است، اما اگر تا گرد همایی روز پنج شنبه اتفاق عمده‌ای بازارها را تکان ندهد، اعضا ترجیح خواهند داد سهمیه تولید کشورهای عضو را در سطح کنونی حفظ کرده و به ترکیب آن دست نزنند. باکن می‌افزاید آرامش اعضای اوپک در عقد تصمیم یا در واقع فقدان تصمیم در رابطه با تولید نفت پیامدی است بر اظهارات روز پنج شنبه پرزیدنت بوش در سازمان ملل، زیرا رئیس جمهور ایالات متحده علی‌رغم تهدیدهایش علیه عراق به نظر می‌رسد آماده است تا به سازمان ملل فرصت دهد در رابطه با عراق ابتدا از در دیپلماسی وارد شود تا جنگ. مهازا در هفته‌ای که گذشت آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که توجه بیش از حد به نرخ نفت در شرایط جنگ این واقعیت را مخدوش می‌کند که ذخیره نفت در کشورهای مصرف کننده به گونه‌ای خطرناک رو به کاهش گذاشته است و افزایش تولید اعضای اوپک ورای سهمیه‌های رسمی‌شان نیز به ترمیم شرایط وخیم کنونی کمک نکرده است. با وجود این، دبیر کل اوپک آقای آلوارو سیلوا علی‌رغم تمایل عربستان به ترغیب اعضای کوچکتر برای پیروی از خواست آمریکا، ظاهراً به نمایندگی از جانب اکثریت اعضای اوپک اعلام کرده است بازارهای جهانی نفت از ذخایر کافی برای تأمین تقاضاهای جاری و نیازهای زمستانشان برخوردارند. اما بنا به این مقاله، این احتمال نیز وجود دارد که حفظ میزان تولید در سطح کنونی همراه با حمله علیه عراق، یعنی دارنده بزرگترین ذخیره نفت جهان پس از عربستان، چنان قیمتها را افزایش دهد که پایه‌های اقتصاد جهانی را بلرزاند. علی‌رغم این احتمالات، در هفته‌ای که گذشت رئیس هیئت مدیره فدرال رزرو آمریکا پیامد افزایش نرخ نفت بر اقتصاد جهانی را فاقد اهمیت توصیف کرد و گفت این امر به طول زمان مخاصمات با عراق بستگی دارد.
به رادیو آزادی گوش می‌کنید. آمریکا سه شرکت روسی را از جمله به اتهام فروش تکنولوژی تسلیحاتی به ایران تحریم کرد. اما شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی روسیه به این تحریم‌ها اعتراض دارند. مانی کسروی، گزارشگر ما در مسکو.
علمی و تحقیقاتی روسیه که مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند، با ارسال نامه‌ای به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن انتقاد از تشدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نسبت به این مراکز پژوهشی، خواستار اقدام و گفتگوی دولت روسیه با آمریکا در این زمینه شدند. در اکتبر سال 1998 و ژانویه 1999، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا با صدور فرمانی شش مؤسسه تحقیقاتی و علمی پژوهشی روسیه را در فهرست مراکزی قرار داد که به خاطر کمک در تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و مساعدت به کشورهای حامی تروریسم باید مورد تحریم قرار گیرند. روز گذشته نیز وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد سه کمپانی دیگر روسی نیز به خاطر همکاری تسلیحاتی با کشورهای سوریه، لیبی و سودان به این فهرست اضافه شدند. اگرچه سه مؤسسه اخیر در زمینه طراحی و تولید هواپیما، تانک و توپهای دوربرد فعالیت می‌کنند، اما در مصاحبه با خبرنگاران رؤسای این شرکت‌ها اعلام کردند که هیچ گونه قراردادی با کشورهای حامی تروریسم منعقد نکردند. رؤسای سه کمپانی روسی همچنین افزودند در چند نمایشگاه بین‌المللی تسلیحاتی نمایندگان کشورهای سوریه، لیبی و سودان به آنها مراجعه کردند، اما این ارتباطات به مرحله اجرایی نرسید. رئیس مجتمع هواپیماسازی شهر تولا گفت علت اصلی این تحریم‌ها رقابتی است که شرکت‌های روسی در زمینه دریافت سفارشات و شرکت در پروژه‌های صنعتی با کمپانی‌های آمریکایی به وجود آورده‌اند. وی افزود کشورهای هند و مصر قراردادهایی با روسیه در زمینه خرید هواپیما به امضا رساندند، اما به خاطر کنار گذاشته شدن کمپانی‌های بوئینگ و مکدونالد داگلاس از این معامله و با فشار ایالات متحده این قراردادها با روسیه لغو شد. در همین حال وزارت امور خارجه روسیه مخالفت خود را با تصمیم اخیر آمریکا اعلام کرد. بوریس مالاخوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که کشورش در چارچوب موازین بین‌المللی اسلحه صادر می‌کند و ابراز امیدواری کرد که دو کشور هر چه زودتر در این زمینه به یک توافق اصولی دست پیدا کنند. مانی کسروی، مسکو.
بیست و ششم شهریور ماه 10 سال از واقعه ترور 4 تن از فعالان سرشناس اپوزیسیون ایران در خارج از کشور در شهر برلین می‌گذرد. 3 تن از کشته شدگان از اعضای حزب دموکرات کردستان بودند، از جمله سعید شرفکندی دبیر کل این حزب. پرویز دستمالچی صاحب نظر سیاسی و تنها کسی که از ترور میکونوس، رستوران میکونوس در برلین، جان سالم به در برد، در گفتگویی با همکارم شیرین فامیلی میگوید دادگاه میکونوس پس از 5 سال بررسی و برگزاری جلسات محاکمه برای متهمان این پرونده حکمی را صادر کرد که در تاریخ اروپا بی سابقه بود.
هنگامی که در تاریخ 17 سپتامبر سال 1992 میلادی در رستورانی به نام میکونوس در برلین، هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران نشستی با تعدادی از اپوزیسیون ایران در خارج از کشور داشت، حدود ساعت 11 شب 2 نفر مسلح وارد رستوران شدند و حاضرین را به رگبار مسلسل بستند. کل اعضای هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان، دکتر سعید شرفکندی دبیر کل حزب، همایون اردلان مسئول حزب دموکرات کردستان در آلمان و فتاح عبدلی نماینده این حزب در اروپا و نورالله نوری دهکردی از نزدیکان به حزب دموکرات کردستان و از فعالان اپوزیسیون ایران در خارج از کشور کشته شدند. به دنبال این حادثه تعدادی از جمله 1 ایرانی و 4 لبنانی دستگیر شدند و تعدادی فرار کردند و دادگاهی برای رسیدگی این پرونده تشکیل شد. پرویز دستمالچی صاحب نظر سیاسی و از فعالان اپوزیسیون ایران در خارج از کشور یکی از شرکت کنندگان در جلسه رستوران میکونوس بود که توانست از این حادثه تروریستی جان سالم به در برد. او تاکنون چندین کتاب به زبان فارسی و آلمانی درباره پرونده ترور میکونوس به چاپ رسانده است. در گفتگویی با پرویز دستمالچی درباره وضعیت متهمان پرونده میکونوس میپرسم.
متهمان پرونده میکونوس 5 نفر بودن، یکی آقای کاظم دارابی کازرونی که ایشون عضو وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی بود و 4 متهم دیگه که این 4 متهم دیگه لبنانی الاصل بودن، 2 نفر از اونها یوسف امین و عباس رایل، اینها در سال 1985-86 در ایران در شمال شهر رشت در یکی از اردوگاه‌های سپاه پاسداران دوره‌های تروریستی دیده بودند که بعداً به لبنان می‌رن و از اونجا به آدلن اومدن. اینها همه اعضای حزب الله لبنان و یا سازمان عمل لبنان بودند. اونی که فرار می‌کنه اسمش عبدالرحمن بنی هاشمیه. ایشون کادر وزارت اطلاعات و امنیت ایرانه که در سال 1987 در ژنو یک خلبان ایرانی رو به قتل می‌رسونه. از مجموعه کسانی که 5 نفری که در دادگاه متهم بودن، آقای دارابی محکوم به 2 بار عبد شد، یعنی 2 بار 15 سال که الان در زندان هست. آقای عباس رایل هم محکوم به 2 بار عبد شد، برای اینکه ایشون کسی است که تیر خلاص آخری رو به سر مقتولین شلیک کرد، و یوسف امین که جلوی در ایستاده بود و ایشون 11 سال محکومیت داشت و چون در بازجویی ها با دادستانی همکاری کرد، اینو بعد از 7 سال آزادش کردن و ایشون برگشته به لبنان و 2 لبنانی دیگه.
آقای دستمالچی، وضعیت محکومین این پرونده که از اونها اسم بردید الان چگونه است؟
محکومیت فقط یوسف امین تموم شده، دو محکوم دیگه که در بخش لوجستیکی کار میکردن اونها هم دوران زندانیش و محکومیتشون رو تموم کردن، ولی دوران زندانی بودن آقای کاظم دارابی و همچنین عباس رایل که متهمین اصلی بودن این هنوز ادامه خواهد داشت. فکر کنم حداقل 20 سال دیگه اینا در زندان خواهند بود.
10 سال پس از واقعه ترور میکونس به نظر شما آقای دستمالچی مهمترین جنبه دادگاه میکونس چی بود؟
اهمیت دادگاه میکونس در این استش که یک دادگاه پس از 5 سال کار و شنیدن صحبتهای 180 شاهد تصمیمی رو، حکمی رو صادر میکنه که در تاریخ دادگستری اروپا و شاید در تاریخ دادگستری جهان بی سابقه باشه، به این معنا که حکم محکومیت سران سیاسی و مذهبی یک حکومتی میدهد که هنوز در رأس حکومت هستند و در واقع اونها رو آمران این دستور دهندگان این قتل معرفی میکنه و به این ترتیب قتل میکنه یک ترور حکومتی نام برده میشه ازش.
پرویز دستمالچی در گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، امیدوارم که برنامه‌های ما تا اینجا پسند طبعتان افتاده باشد. تا دقایقی دیگر برنامه‌ها را با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره مسائل داخلی ایران ادامه خواهیم داد. تا آن هنگام کمی با اوهام سر کنیم. گروه اوهام، راه عشق. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت. محی‌الدین حیدر وزیر کشور پاکستان میگوید مقامات پاکستانی و آمریکایی سرگرم بازجویی از رمزی بنشیبند که روز چهارشنبه در آپارتمانی در کراچی دستگیر شد. در حمله ماموران امنیتی پاکستان به این آپارتمان 4 نفر دیگر دستگیر و 2 نفر کشته شدند. به گفته مقامات آمریکایی، رمزی بنشیب از اعضای اصلی شبکه القاعده و متهم است که مسئول تأمین پول و امور لوجستیکی حمله تروریستی 11 سپتامبر بوده است. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از طریق تلفن ماهواره‌ای این ادعا را ردیابی کرده، آن را در اختیار مقامات امنیتی پاکستان قرار دادند. رمزی بنشیب قبل از حمله 11 سپتامبر 4 بار تقاضای ویزا برای آمریکا کرده بود که موفق به دریافت آن نشده بود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن درباره عراق گفتگو می‌کند. روسیه، چین، کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عرب از عراق خواستند با بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل موافقت کند. طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق، بازگشت بی قید و شرط این بازرسان را رد کرده است. پلیس هلند یک مرد کرد را که ضمن ارتباط او با شبکه القاعده می رود در آمستردام بازداشت کرده است. این شخص که با نام مولا کرکار یا کارگر شناخته می شود از رهبران گروه انصار اسلام در شمال عراق به شمار می آید. او که پنجشنبه شب در حالی که از تهران به نروژ می رفت در فرودگاه آمستردام بازداشت شد، همراه خانواده‌اش در نروژ به عنوان پناهنده سیاسی زندگی می کند. هنوز روشن نیست که این فرد تحویل نروژ و یا آمریکا داده می شود. خبرگزاری ها به نقل از یک مقام رسمی ایران که نامش برده نشده می گویند به این شخص اجازه ورود به ایران داده نشده بود. وزیر دفاع کانادا از تصمیم مقامات نظامی آمریکا برای متهم کردن 2 خلبان آمریکایی به اتهام قتل غیر عمد استقبال کرده است. این 2 خلبان متهم به بمباران اشتباهی در نزدیکی قندهار در ماه آوریل گذشته هستند که منجر به کشته شدن 4 سرباز کانادایی در افغانستان شد. انتخابات پارلمانی مقدونی فردا برگزار می شود. این اولین انتخابات بعد از درگیری های 7 ماهه سال گذشته با چریک های آلبانیایی تبار در مقدونی است. تابستان سال گذشته توافق صلحی میان دولت و چریک ها امضا شد که مشارکت سیاسی بیشتری را به آلبانیایی های مقدونی می دهد. در همین حال به گفته مقامات پلیس مقدونی، 4 مرد مسلح آلبانیایی به 2 مأمور پلیس حمله کردند که در جریان آن یکی از آلبانیایی ها کشته شد. یک مرد چچن که در تنگه پانکیسی گرجستان بر اثر تیراندازی ماموران پلیس در ایستگاه بازرسی زخمی شده بود، موفق به فرار از بیمارستانی در این منطقه شده است. وزارت کشور گرجستان میگوید این مرد عیسی مرادوف به شدت زخمی بود و تنها با همدستی دیگران میتوانست از فرار کند. وزارت کشور گرجستان دستور بازداشت رئیس پلیس منطقه را که مسئولیت امنیتی بیمارستان را به عهده داشته صادر کرده است. روسیه گرجستان را تهدید کرده است که خود برای پاکسازی تروریست‌های چچن در تنگه پانکیسی اقدام خواهد کرد. مدیر کل بازرگانی استان تهران محمد حسن امراللهی میگوید مخالفت با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی صرفاً جنبه سیاسی ندارد. آقای امراللهی کیفیت پایین تولیدات داخلی، بالا بودن هزینه تمام شده کالا، کاهش تعرفه‌ها و تراز ارزی کشور را از موانع پیوستن ایران به این سازمان ذکر کرده است. ایران 5 سال پیش تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را کرد، ولی آمریکا با عضویت ایران مخالفت می‌کند. مقامات آمریکا اعلام کردند 5 مرد یمنی تبار را در ایالت نیویورک به اتهام عضویت در یک هسته تروریستی در خاک آمریکا دستگیر کردند. قرار است وزارت دادگستری آمریکا جزئیات بیشتری را در مورد این دستگیری‌ها اعلام کند. و یک قاضی ایالت نیوجرسی آمریکا به دختر اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان دستور داده است به همراه 2 فرزندش به آمریکا بازگردد. به حکم این قاضی رسیدگی به پرونده هزانت کودکان که مورد اختلاف گلنوره کریموبا و شوهرش است باید در این دادگاه صورت گیرد، چرا که پدر کودکان منصور مقصودی که از ازبکای افغان است که همکنون شهروند آمریکاست. خانم کریموبا میگوید سال گذشته در ازبکستان از شوهرش طلاق گرفت و حضانت کودکان هم به او سپرده شده، اما شوهر او خواهان رسیدگی به پرونده در آمریکاست.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و میشنویم گزارش ها و گفتگوهایی را درباره مسائل ایران. مهدی کروبی رئیس مجلس شدیداً از نظارت استصوابی انتقاد کرد. نظارت استصوابی اصلی است که بر اساس آن محافظه‌کاران در شورای نگهبان صلاحیت بسیاری از مخالفان، رقیبان و منتقدان سیاسی را رد کردند. گفته های مهدی کروبی که نظارت استصوابی را خلاف قانون و خلاف شرع خوانده در یک سایت اینترنتی اصلاحگرایان منتشر شده است. به تازگی دولت نیز از جمله برای برچیدن نظارت استصوابی لایحه‌ای را به مجلس برده است. با این حال مقاومت و حمله تبلیغاتی متقابل محافظه‌کاران در دفاع از نظارت استصوابی زمینه جنگ قدرت را در هفته‌ها و ماه‌های آینده میان جناح‌های رقیب جمهوری اسلامی فراهم می‌کند. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این باره.
این برای بار دوم در سال‌های اخیر است که مهدی کروبی رئیس مجلس دل به دریا زده تا با حمله به اصل نظارت استصوابی طرفداران این اصل در حاکمیت را به چالش بطلبد. 4 سال پیش که آقای کروبی ادعانامه خود علیه نظارت استصوابی را در مصاحبه مطبوعاتی در تهران بر زبان آورد، با نهیب آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو و ناچار به سکوت شد. به رغم آن ماجرا که دست کمی از تحقیر یک سیاستمدار کارکشته مثل او نداشت، آقای کروبی این بار حرف خود را در یک سایت اینترنتی وابسته به اصلاح طلبان بازگو کرده است. نظارت استصوابی اصلی است که بر اساس آن شورای نگهبان میتواند نامزدهای انتخاباتی را که ذی صلاح نمیداند رد صلاحیت کند. مهدی کروبی صراحتا میگوید این نوع نظارت شورای نگهبان حق انتخاب را از مردم میگیرد و گوشزد می کند اینقدر برای ثابت کردن این مسئله ادله دارد که هیچ کس نمی تواند این اندازه سند به نفع دیدگاهش ارائه کند. مهدی کروبی در گرفتن تایید صلاحیت از طرف شورای نگهبان تا کنون برای خودش مشکلی پیش نیامده، اما یاران او در جناح چپ یا اصلاح طلب حکومت سرکوفتگی های ناشی از رد صلاحیت ها را بیشمار تجربه کردند. شورای نگهبان بعد از درگذشت آیت الله خمینی از نظارت استصوابی برای به حاشیه راندن بسیاری از منتقدان و رقیبان سیاسی خود بهره گرفت. حمایت‌های غیر رسمی و یک بار بسیار علنی شخص اول نظام یعنی آیت الله خامنه‌ای از اصل نظارت استصوابی جناح راست را در ایستادگی بر سر این اصل مصمم‌تر از همیشه کرده است. با همه این احوال حمله مهدی کروبی به اصل نظارت استصوابی این بار در شرایطی است که مجموعه دولت محمد خاتمی نیز کوشیده است نظارت استصوابی را برچیند. لایحه جدیدی که دولت برای تغییر قانون انتخابات به مجلس برده قطعا از طرف مجلس همسو با دولت تایید می شود، اما بعید است جناح اصلاح طلب شورای نگهبان را وادار کند تن به تایید قانونی بدهد که قدرت این شورا را کاهش می دهد. این بار که مهدی کروبی بار دیگر مخالفت خود با نظارت استصوابی را یادآور شده، کار ایستادگی در برابر انتقادها برای جناح راست دشوارتر شده است، اما نه خیلی دشوارتر. برای آنکه نهادهای پرقدرت جناح راست از اهرام بزرگی چون نظارت استصوابی چشم پوشی کنند، اصلاح طلبان به فضاسازی‌های بسیار بیشتر از یک موضع‌گیری از طرف مهدی کروبی نیاز دارند.
باز هم در ایران، در ادامه احضارهای دوباره متهمان ائتلاف نیروهای ملی مذهبی، روز شنبه جلسه رسیدگی به اتهامات محمد بسته‌نگار به طور غیر علنی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. آقای بسته‌نگار که در این پرونده همراه سایر اعضای ائتلاف یاد شده متهم به اقداماتی در جهت براندازی نظام شده است، اتهام خود را از مصادیق بارز اتهامات سیاسی دانست و خواستار تشکیل دادگاهی علنی با حضور هیئت منصفه شد. متهم بعدی پرونده که روز یک شنبه به دادگاه می رود، مرضیه مرتضی لنگرودی از اعضای همین ائتلاف و همسر دکتر حبیب‌الله پیمان از چهره‌های شاخص آن است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی گزارشی دارد درباره جلسه روز شنبه دادگاه محمد بسته‌نگار، داماد آیت الله سید محمود طالقانی.
محمد بسته‌نگار از اعضای ائتلاف ملی مذهبی روز شنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب در برابر اتهامات وارده به جای دفاع از خود تنها به گفتن اینکه اتهام براندازی نمونه بارزی از اتهام سیاسی است با استناد به اصل 168 قانون اساسی خواستار دادگاهی علنی با حضور هیئت منصفه شد. با این همه برخلاف تصمیم قبلی او دایر بر نگرفتن وکیل، دو وکیل همراه او در جلسه دادگاه حضور پیدا کردند، تصمیمی که جلسه دادگاه را مدتی به عقب انداخته بود، زیرا دادگاه حاضر نبود بدون حضور وکیل تشکیل جلسه دهد و تهدید به گرفتن وکیل تسخیری برای وی میکرد. محمد بسته‌نگار از دلیل تصمیم اولیه خود و تغییر آن تصمیم میگوید:
بعد از 4-5 جلسه که به تعویق افتاده بود، یک علتش این بود که محدودیتی که برای وکلا قائل شده بودند و اغلب وکلای پرونده های ملی مذهبی، نهضت آزادی ایران و قطعه‌های زنجیره‌ای به علت دفاعی که از محتوای پرونده ها کرده بودند، آنها را به دادگاه احضار نموده و برایشون حبس‌های مختلفی بریدن، از جمله آقای زرافشان را به زندان فرستادن و بقیه هم محکوم شدند و در انتظار زندان هستند. این است که وجدان من راضی نمی شد که وکیل انتخاب بکنم و به علت دفاع به سرنوشت وکلای دیگر دچار بشه. چند جلسه دادگاه وقتی من مراجعه کردم گفتم که تا کنون نتوانستم وکیل انتخاب بکنم. منطقه چون در جرایت انعکاس پیدا کرد، تعداد زیادی از وکلا به نامه یا تلفن یا درج در روزنامه حاضر شدن علی‌رغم همه مشکلات وکالت این جانب را قبول کنم که من از میان آنها ضمن تشکر از همه آنها آقایان دکتر مولایی و دکتر شریف را انتخاب کردم و به اتفاق این دو نفر به هفته گذشته به دادگاه رفتیم.
پیش از محمد بسته‌نگار، دکتر محمد ملکی از اعضای شاخص دیگر همین ائتلاف نیز از ارائه دفاع در برابر دادگاه پرهیز کرده بود و تنها خواستار محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه شده بود. به نظر می رسد در میان اعضای متهم ائتلاف ملی مذهبی دو گرایش درباره شیوه مناسب برای دفاع در دادگاه بروز کرده است، زیرا شماری دیگر از متهمان این پرونده و وکلای آنها با این تحلیل که هر گونه برخورد اعتراضی موجب سنگین تر شدن حکم آتی صادر خواهد شد، در برابر اتهامات وارده در جلسه دادگاه از خود دفاع کردند. اما گرایش دیگر که محمد ملکی و محمد بسته‌نگار را در بر می‌گیرد، خواهان تشکیل دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه می‌شود، اما از ارائه دفاع در دادگاه خودداری می‌کنند. شاید با این تحلیل که ارائه دفاع تغییری در ماهیت حکم نمی‌دهد و تصمیمات از پیش گرفته شدند. محمد بسته‌نگار در این باره می‌گوید:
توکل به این کردم اگر زمانی دادگاه قانونی تشکیل شد طبق قانون اساسی و خواست به پرونده‌های جرائم سیاسی از جمله پرونده این جانب رسیدگی بکنه، دفاع مشروع خودم رو در مورد ماهیت پرونده و اتهامات دیگر رو خواهم نمود.
خب به این صورت که شما از خودتون
دفاع کردیم، من دیگه قوانینی که در این رابطه نسبت به جرم سیاسی وجود داره و تعریف شده، مسئولین مملکتی از جمله دادگاه های انقلاب مردم هستن که این قوانین را قبول کنند و اون را قابل اجرا بدونن در داخل کشور. حالا اگر ندونستن و نکردن، کاریست که خلاف قانون اساسی و قوانین جاریه بین المللی و قوانین داخلی حتی داخلی مملکت شده. یعنی اگر محکوم بشم، هر لحظه از محکومیت من مسئولیتش متوجه مسئولین مملکتی خواهد بود.
اگر متهمان هم همین تصمیم شما رو گرفتن یا این تصمیم شخص شما؟
اصل قضیه در این بوده که نسبت به صلاحیت دادگاه همه دوستانمون اعتراض کردن، اما خب در مورد نحوه دفاع خب دوستانمون از کنجا آزاد بودن که به هر شکلی میخوان دفاع کنن.
باید دید شیوه برخورد متهمان بعدی پرونده که در روزهای آینده در دادگاه حاضر خواهند شد چگونه خواهد بود. روز یکشنبه متهم بعدی مرضیه مرتضی لنگرودی، همسر دکتر حبیب الله پیمان از اعضای شاخص ائتلاف ملی مذهبی، در شرایطی به دادگاه می رود که به نظر می رسد اتهام سنگین تری از پیش به وی وارد آمده است. مرضیه مرتضی لنگرودی به خبرگزاری ایسنا می گوید روز 21 اسفند سال 1379 که وی در موج اول بازداشت‌های گسترده چند روزی زندانی شد، اتهامی که به وی تفهیم شده بود تبلیغ علیه نظام بود، اما در احضاریه اخیری که به دست وی رسیده واژه اقدام علیه امنیت نظام به کار برده شده است.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان بود درباره محاکمه اعضای ائتلاف نیروهای ملی مذهبی. گزارش‌های مربوط به ایران را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. نشست اخیر مجلس خبرگان همانند همیشه غیر علنی بود، اما برخی اعضای این مجلس خبر از مصوبه‌ای تازه دادند که بر اساس این مصوبه هیئت رئیسه مجلس خبرگان اگر بخواهد می‌تواند از مسئولان نهادهای زیر نظر رهبر مانند سپاه، بنیادها، صدا و سیما و جزان گزارش کار بخواهد. مجلس خبرگان وظیفه دارد بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی نظارت کند، اما منتقدان میگویند این مجلس به جای نظارت بر رهبر از رهبر دستور هم میگیرد. یکی از همین منتقدان حجت الاسلام احمد قابل در تهران است که در گفتگویی با همکارم سیاوش اردلان میگوید که به دیده خوشبینی به مصوبه تازه خبرگان نمینگرد.
آقای احمد قابل، شما مانند بسیاری از منتقدان نحوه کار مجلس خبرگان میگویید که این مجلس به درستی بر کار رهبری نظارت نمیکنه. این قانونی که در این اجلاسی اخیرش مجلس خبرگان تصویب کرد که نهادهای زیر نظر رهبری میتونن بیان و گزارش بدن در مورد کارشون، آیا به نظر شما جای برای خوشبینی میذاره که پیشرفتی حاصل شده باشه؟
من البته عدم خوشبینی مربوط میشه به اتفاقاتی که افتاده نسبت به انتخاب این مجلس خبرگان و رفتارهایی که منجر به انتخاب اینها شده و همچنین عملکردهایی که تحت عنوان نمایندگی مردم در طول این مدت این آقایون انجام دادن.
آقای قابل، پس فکر میکنین همین قانونی که گذروندن که نهادهای زیر نظر رهبر باید بیان در هر اجلاسی توضیح بدن به اعضای مجلس خبرگان، فکر میکنین اعضای این مجلس به این ترتیب نزدیکتر نمیشن به اون اصل نظارت بر رهبری؟
حق نظارت بر رهبری که از جملهش نظارت بر ارگانها و نهادهای تحت فرمان و در اختیار رهبری هست، حق نمایندگان اکثریت ملت هست که واجد همه تخصصهای لازم هم برای نظارت بر مجموعه اختیارات و وظایف رهبری داشته باشند. اینها واقعا تخصصهای سیاسی ندارند و اصولا بعضیاشون آدمهایی هستند که خودشون در سخنهاشون در زمانی که درس میگفتند در حوزه قوم و اینها افتخار میکردند که ما تا 40 سالگی مثلا لایه هیچ روزنامه ای رو باز نکردیم تا این رو مثلا به صورت ناب یاد بگیریم.
پس با این وضع موجودی که الان تو مجلس خبرگان هست، هرچه الان پس از دل مجلس خبرگان بیرون بیاد به نظر شما جایی برای خوشبینی نمیذاره؟
به هیچ عنوان. یعنی من معتقدم اصلا تواناییشو ندارن اینها. اصلا مجلس خبرگان حیطه اختیاراتش محدوده خود رهبری است. یعنی اینها باید خطاب به رهبری بیانیه بدن یا نامه بنویسن و توصیه هایی بکنن، بگن آقا شما باید این کارها رو بکنید. اصلا حق ندارن خطاب به ملت اینها بیانیه بدن. عده کثیرشون اصلا معتقد به این که حق نظارت بر رهبری، اینها یک همچین حقی رو اصلا قائل نیستن برای خودشون. این یک عده که خب اینها اصلا دیگه عرض خود میبرن و زحمت دیگران رو میذارن، یعنی اینها اصلا معتقد به نظارت بر رهبری نیستن.
با توجه به تمام این شرایطی که شما تشریح کردین، این معدود اصلاح طلبان روحانی که تو مجلس خبرگان هستن، بنا به تعبیر شما بنابراین باید واقعا وقتشون رو دارن تلف میکنن اونجا؟
اگر اینا اونجا حتی مثلا یکی دو نفرم نباشن که حداقل خبرها رو بدونن، اگر تصمیمی میخواد مثلا اونجا گرفته بشه که برخلاف مصالح ملت این رو بیارن مثلا اعلام بکنن، یا وجود اینا مانع از این بشه که وقت تصمیمی برخلاف مصالح ملت گرفته بشه، در این حد به هر حال تا وقتی که این مجموعه برپاست وجودشون ضروری اونجایی.
آقای قابل، شما خبر دارین که آیا آقای آیت الله طاهری امام جمعه مصطفی اصفهان که عضو مجلس خبرگان هستن تو این اجلاسی اخیرشون بودن؟
ظاهرا نبودن، من مطمئن نیستم، ولی از اخبار و اینها اینجوری برمیاد که ایشون ظاهرا نبودن.
آقای قابل، حالا شما مخالف اصل این ایده مجلس خبرگان نیستین به اون صورت ایدئالش که معتقدین باید باشه؟ خب این مجلس خبرگان کارش نظارت بر رهبری هستش، مجلس بله. شورای اسلامی که منتخب مردم هستن هم این وظایف القاعده داره، یعنی وظیفه نظارت بر ارگانهای زیر نظر رهبر. اینجا تداخلی پیش نمیاد؟ یعنی مجلس خبرگان رو به نهاد زائدی تبدیل نمیکنه؟
بحث نظارت بر عملکرد خود رهبری است. فرض مجلس شورا اومد در چند مورد نهادهای تحت نظر رهبری رو بررسی کرد و معلوم شد که مسئولان اینها متخلفند. اما اگر رهبری این مسئولان رو عوض نکرد، مجلس نمیتونه دستوری در این قضیه صادر کنه. اما مجلس خبرگان میتونه این رو تحت عنوان اون مسئله حسن تدبیر رهبری مورد سوال قرار بده. و اصلا باید ببینید در هر دوره‌ای که مجلس خبرگان جلسه تشکیل میده، حداقل در هر سال یک بار باید رهبری رو بخواند که بیاد در مجلس خبرگان و به اونها توضیح بده نسبت به مسائل.
آقای قابل، باز هم به عنوان یکی از طرفداران اصل این وجود مجلس خبرگان از شما میپرسم که آیا در زمان حیات آیت الله خمینی مجلس خبرگان به وظایف خودش عمل میکرد؟
عرض کردم از اول انقلاب اصلا شکل قضیه برعکس قانون اساسی شکل گرفته. از همون ابتدا اصلا ما اون چیزی که تو قانون اساسی آمده رو اعمال نکردیم.
حجت الاسلام احمد قابل و مجلس خبرگان در گفتگویی با سیاوش اردلان از رادیو آزادی.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش ها، گفتگوها و بررسی ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی.
دوستان، پس از گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره مسائل ایران سری می‌زنیم به افغانستان و درباره موضوعی صحبت می‌کنیم که البته بی ارتباط با ایران هم نیست. در کابل ماهنامه‌ای تازه با عنوان اخبار کابل با حمایت‌های بنیاد فرهنگی آینه که مؤسس آن رضا دقتی عکاس سرشناس ایرانی است انتشار خود را آغاز کرده. بنیاد آینه تا کنون انتشار چندین نشریه را در کابل از جمله هفته نامه کابل و مجله ملاله‌ای را برای زنان ممکن ساخته است. همکارم گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره و گفتگویی با دیوید میسون از همکاران بنیاد آینه در کابل و طراح مجله ملاله‌ای. آقای میسون شهروند دانمارک است و مادری ایرانی دارد.
دیوید میسون از همکاران بنیاد آینه در کابل است و طراحی مجله ملاله‌ای را بر عهده دارد. ملاله از نخستین نشریات زنان است که پس از سقوط طالبان با کمک بنیاد آینه و با هدف مطرح کردن مسائل زنان و بالا بردن آگاهی‌ها در این خصوص انتشار خود را آغاز کرد. از دیوید میسون می‌پرسم که ملاله تا چه حد به اهداف خود دست یافته است.
چقدر به اهدافش دست یافته؟ سوال جالبی است. من اینطور می‌تونم بگم که ملاله تونسته خواننده های زیادی رو جلب کنه و چند از اینها رو مطلع بسازه که چه مسئله‌ای در افغانستان برای زنها وجود داره و تا چند روز موثر بوده.
دیوید میسون در کابل نحوه استفاده از کامپیوتر برای طراحی نشریات را به ژورنالیست های افغانی تعلیم می دهد. از او می پرسم مشکلات اساسی که اکنون نشریات در افغانستان با آن مواجهند چیست؟
مسئله اقتصادی است، مسئله اصلی، و یونسکو، آینه و دیگر مؤسسات کمک هایی می کنند، ولی کمک های اینها باید بیشتر به این صورت باشه که اینها رو به یک نشریاتی که بتونن روی پای خودشون از نگاه اقتصادی بیستن تبدیل بکنه. در غیر این صورت به محض این که کمک ها قطع بشه، اینها با مسائل بسیار مبرمی مواجه خواهند شد.
دیوید میسون که خود هنرمند است تلاش میکند استعدادهای تازه هنری را در میان افغانها کشف و شکوفا کند.
با بسیار هنرمندا در تماس بودم ولی بسیار سریع به این مسئله متوجه شدم که بسیار هنرمندا، خصوصا هنرمندهای صحنه، برای مثال تئاتر، نمایش و موسیقی، اینها در 5 ساله گذشته یا اینکه از افغانستان فرار کردن یا اینکه رشتهشون رو تغییر دادن. برای این خاطر است که یک کمبود بسیار زیادی در افغانستان وجود داره از نگاه هنری، و برای همین یک آدیشنی درست کردم من و همکارم عزیز جان که استعدادهای نو رو بتونیم کشف کنیم و روی اینها کار کنیم. در این آدیشن تقریبا 200 نفر 200 نفر شرکت کردن که بسیار خارج از توقع ما بود، و اینکه ببینیم که افغان ها امروز استعداد دارن و خصوصا جوان ها، برای ما بسیار بسیار جالب و دلگرم کننده بود. و کاری که فعلا انجام میدیم این هست که از دیتابیس که درست کردیم برای کسانی که در آدیشن شرکت داشتن، کسانی که احتیاج داریم از اینها گرفته و کارهای هنری مثل تئاتر تکامل رو و دیکارهای هنری که در پیش داریم از اون استفاده میکنیم.
در پایان از دیوید میسون میپرسم که چطور شد به افغانستان علاقه مند شد؟
مادر من ایرانی هست و من 20 سال اول زندگیم ایرانی بودم و بعد از اینکه به افغانستان آمدم افغان شدم و الان خب دنمارکی هستم. علاقه من از کجا به خب میدونین که ایران و افغانستان از نگاه فرهنگی بسیار نزدیک هستن به هم دیگه و علاقه من از همینجا به وجود اومده.
دیوید میسن در گفتگویی با گلناز اسفندیاری. شنوندگان گرامی، امیدوارم که برنامه‌های ما را تا این لحظه پسندیده باشید و همچنان همراه ما و برنامه‌های رادیو آزادی بمانید. اکنون ترانه‌ای داریم از شهرام کی با نام یادم نمیره.
دم لب ها
یادم نمیره،
بسته هامون
یادم نمیره،
خنده هامون یادم نمیره،